در باب احرام از شده احرام یک فعلیست نفسی که ارتباطی با سایر اجزاء خارجی ندارد و آن فعل نفسی همان عقد نسک مخصوص است که شخص ناسک اون عقد را ایجاد میکند در نفس خود نسبت به اون عملی که در پیش داره. این عقد را احرام میگن و که همون یک مسئله نفسی است، مسئله است که در نفس این قضیه پیدا میشه و شخص به واسطه این مطلب جدا میشه، یعنی خود را جدا میکند از حالت دیگر و وارد میکند خود را به حالت دیگر. و این یک مسئله در اختیار مکلفه و اینطور نیست که مثلا دل بخواهی انسان بخواد یک تغییر و تحولی ایجاد کند بدون اون که نظر واقعی او اینطور باشه. باید واقعا نسبت به این مسئله جزم داشته باشه. آخه بعضی ها هستن میگن که ما فرض کنیم که رفتیم در سفر، فرض کنیم که 5 روز میمونن، ولی میگن میتونیم قصد 10 روز بکنیم، حالا ولی 5 روز هستیم. اگه 5 روز هستیم قصد 10 روز معنی نداره. این قصد یک عمل لغوی خواهد بود، یعنی تو نیست که تصور بشه که این با صرف نیت 10 روز و علم به اقامت 5 ایام با این 10 ایام صدر می کند. نه، اون مسئله نفسی، اون عقد نفسی بایستی که با اون محکی خود که عبارت است از همون نیت خود شخص باطن و متوتن نسبت اونها باید چیز داشته باشه، بایستی که تفاوت داشته باشه. این قضیه، این مسئله، اینم در اینجا همینه. و بعضی ها هستن اصلا مسئله احرام برایشون چیز نیست، مثلا تصور میکنن همین که یک لباسی بندازن به تن این مسئله مثلا محقق میشه، گرچه حالا هم مثلا بمونن یکی 2 روز توی این بمونن، توی این حالا احوال بمونن یا برگردن. نه، این مسئله احرام عبارت است از همون حالتی که انسان اون حالت رو احساس میکنه در وجود خودش، این مسئله رو احساس میکنه، که البته میتوانه که قبل از اینکه اون لبیک بگوید میتواند التزام به لوازم احرام نداشته باشه. هنوز این به اصطلاح فعلیت پیدا نکرده یا تنجز هنوز پیدا نکرده این نیت احرام. وقتی که نیت احرام کرده، نیت احرام یعنی جزم بر احرام ها، نه اینکه نیت این که من میخوام احرام ببندم، اون نیت نیست. نیت احرام یعنی همون نیت فعلیه، نه نیت مجرد که مستقبله. همون نیت فعلیه که من الان محرم شدم، رفته مسجد شجره، رفته جعبه، رفته تنعیم، نیت میکنه در اونجا که خدایا من محرم شدم و خود را در احرام درآوردم. اینی میگن نیت احرام. خب این نیت احرام هنوز به مرتبه یه تنجز نرسیده، فعلی شده ولی تنجز پیدا نکرده، یعنی از مقام انشاء و اینها گذشته به فعلیت و اینها رسیده و محقق شده درش، محقق شده این به اصطلاح نیت احرام، ولی تنجزی که پیدا کنه، تنجز به اون معنایی که جریبان او را بگیرد و او را نسبت به لوازم ملزم کند، هنوز به این مرتبه نرسیده. این یه مسئله ایست که ما در خیلی موارد میبینیم که این قضیه هست و به نظر میرسه خیلی ها از این نکته غافل هستن، به خاطر همین مسائل و مشکلاتی پیدا میشه. یکی از اونها مسئله بلوغه. در قضیه بلوغ این خب ما در اینجا روایات زیادی داریم، البته خوبی صحبتش قبلن هم شد، روایاتی در اینجا زیاد داریم، ادله داریم برای این که تمس از علائم بلوغه یا مثلا مضی تسع سنوات این از علائم بلوغ است، اینها رو با اصطلاح داریم، ولی خب در قبالش هم روایات دیگری هم داریم، ولی که خب مقابل این هست که سن و سال برای بلوغ رو بالاتر از این ذکر میکنه. خب این روایت ها رو شما اگه در نظر بگیرید، خب اولا بلا اول ما آیا میتوانیم حکم به تنجز این بلوغ کنیم با رؤیت به اصطلاح تمس؟ میشه همچین چیزی؟ یا اینکه با بلوغ مثلا تسع سنوات ما میتونیم پس کنیم که حکم به تنجز کنیم؟ حکم به تنجز یعنی التزام به لوازم. التزام به لوازم یعنی چی؟ التزام به لوازم یعنی فرض بکنید که ترتب تبعات افعال مکلف بر فعل، به این معنا. یعنی اگر فرض کنید که یک دختر 9 ساله‌ای فرض کنید که یک قتلی را مرتکب شد، بایستی که او را اعدامش کرد دیگه، ترتب دیگه. مسئله که فقط مسئله نماز خوندن نیست، خب همه احکام تکلیفیه همه مترتب خواهد شد بعد از این بلوغ این سبیه به تسع سنوات، اونم تسع سنوات قمری. در حالتی که اصلا نگاه میکنه انسان میبینی که اصلا این دختر 9 سالی شعور نداره، اصلا شعور نداره، اصلا نمیفهمه، درک نداره، میگه که با باباش یا باید برام عروسک بخری یا نماز نمیخونه. بابای به خاطر اینکه نماز بخونه پا میشه میره عروسک بخونه. دختری که نمیفهمه اصلا نماز چیه، یا اینکه باید برام فلان کتاب داستان رو بخری، فلان چیه نقاشی رو بخری، و الا منم این کار نمیکنم، وقت چگونه بر ترک صلات عقاب مترتبه؟ چطور میشه تصور کرد که اگر این دختر فرض کنید که حالا اون شب یا فردا بمیره، به عنوان تارک صلات اون مورد عقاب قرار میگیره؟ این اصلا مسخره است، از افراد عادی مسخره است، کیفه به حکیم علل اطلاع که بخواد به این قضیه ترتیب اثر بده. اصلا دختر 9 ساله کارهاش ممضا نیست در چیز. خب شما ببینید در مسئله بلوغ یک قضیه ای را که مطرح می کنن مسئله عقل دیگه. خب عقل وقتی که شما در نظر بگیرید میبینید خب دختر 9 ساله عقل نداره، اون عقلش فقط این است که فرض بکنید که مشقش رو بنویسه، اونم تازه با هزار تا دردسری که مادرش براش داره و نمیدونم خواهرش و برادرش بلرشن بیاد فرض کنید که وادارش کنن که بیاد دیکتش رو بنویسه، مشقش رو بنویسه و فلان و ایله، اونم میزش کنار رو گرفت میگرفت میخوابید. این میزان شعور فرض کنید که میزان شعورش این است که برداره توپی برداره باش بازی کنه یا مثلا با همسن و سالش بیاد فرض کنید که بدونن دنبال هم دیگه و هم دیگه رو پیدا بکنن. این نهایت این به اصطلاح فهم و نهایت به اصطلاح ادراکه. خب این تکلیفی که ثواب برش مترتب هست و عقاب بر ترکش مترتب هست، آیا اون تکلیف الان متوجه اینه؟ مثل مسخره است، مثل قابل درک نیست، چه برسه به اینکه انسان بخواد الان روش فکر کنه، مثل قابل برای درک نیست. خب این پس این در اینجا چه قضیه هست؟ پس این روایت هایی که امام صادق میفرماید ما پسران خود را امر میکنیم که در چیز سالگی، در نمیدونم 9 سالگی 7 سالگی نماز بخونن، در 5 سالگی شما از 7 سالگی اونها را امر به این بکنید، به نماز بکنید، پس این کجا رفته؟ یا اینکه دختران خود را امر میکنیم که از نمیدونم 5 سالگی 6 سالگی شما از 7 سالگی و اینها بذارید اینها نماز بخونن تا اینکه اینها بتونن در هنگام بلوغ بتونن نمازشون رو به جا بیارن. خب این پس این مطالب چی میشه؟ یعنی واقعا تک آیه وقتی تکلیف هست، تکلیف وجوب صلات بدون پیامدهای او و بدون التزام به لوازمش، خب این دیگه اشکال نداره. حالا دختر برش نماز واجبه، ترک هم کرد که طورش نیست، مسئله نیست. ولی ما یا همینطوری ما یا بر ترک نماز چیزی تعلق نمیگیره، پس تکلیف در اینجا فرق میکنه. خب این فرق پس در کجاست؟ اینا همه چیزی میرزه به هم. ولی اگر آمدیم ما در اینجا گفتیم که نه، مسئله تکلیف یه مسئله ایست که اون شرط اصلی باور و التزام و فهم خود تکلیف از مکلف، این مسئله است. حالا با سراغ این بریم که این تکلیف چه تعلق پیدا می کنه، چه میاد و این جنبه فعلیت پیدا می کنه. این مطلب رو اگر ما در نظر گرفتیم، اون وقت دیگه در اینجا مسئله سن و مسئله آثار و بعضی از ظهوراتی که اینها حکایت از تکلیف می کنن، اینها فقط جنبه عنوان مشیری دارن، نه اینکه خود اینها جنبه موضوعیت داشته باشن. اینها عنوان مشیر به حالت فعلیه هستن که در اون حالت فعلیه تلبس مکلف به اون حالت اقتضای ترتب را می کنن. یعنی وقتی که مکلف شعور پیدا بکند و فهم پیدا کند بر این که تعدی به حقوق غیر صحیح نیست، آنگاه خدا از اون میخواهد پس تعدی به غیر و پس میشه حرام. ولی اگر مکلف به این حال نرسد که تعدی، یعنی بچه وقتی که میره اسباب بازی دیگر برمیداره یا این که میره سر کموده یک چیز میکنه، هنوز به این شعور نرسیده که تعدی یه به اون به اصطلاح اون مال غیر این تعدی اشکال داره، خب اگر این دوره خب پس بنابراین تکلیفی هم نیست، برایش تکلیفی مترتب نیست. حالا میخواد سنش 20 سال باشه، میخواد سنش 5 سال باشه، بحث از سن نیست. و همین قاعده عقلانی را ما میبینیم در مورد در مسئله واتو دعات الیتاما اموال هم حتی بل وابتلا الیتاما حتی اذا آمستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموال هم. اول باید اونها را امتحان کنید، وابتلا الیتاما امتحانشون کنید، محک بزنید، باشون صحبت کنید، اونها را در جریان یک معامله ای قرار بدهید، از میزان رشد عقلی اونها مطمئن بشید. وقتی شما مسئله یک قرن و دو قرن نیست، مسئله سرمایه های عظیمی است که فرض بکنید که از پدر به ارث رسیده و اینو همه رو شما میخواید در اختیار اون قرار بدید. بلند میشه برمیداری سرمایه رو خرچی میکنه و هوا میکنه دیگه. یه موردی پیدا شد چندی پیش بود، مثلا چند سال پیش بود، در یه جایی آمدن از من سوال کردن که این مورد چه، گفتم حرامه وعده پولای این پدر رو وعده به این بچه بدید. یه پسره بود، پسره تا 19 سالش هم بود، 4 سال هم از بلوغش گذشته بود، 4 سال هم از بلوغش گذشته بود، 19 سالش بود. گفتن نه 19 سالش وعده داد، گفتن حرامه به همون وسی. من گفتم که حرام از وعده به این پول بدید. نیچ پول گرفتن و هر داشت رفت، نمیدونم یه چیزایی حالا گرفت و نمیدونم در به داغون کرد و وسایلی که خرید و هیچی ها تمام اونها رو تقریبا حدود 4/5 داد هوا. خب گفتم که همه شما سامن هستید و این به اصطلاح کاری کرد. خب وقتی که در یک شرایط خلاصه غیر عادی رشد بکنن و از اون طرف هم همه چی بینه در اختیارشه، خب بلند پروازی هایی که برای انسان پیدا میشه، توقعاتی که پیدا میشه، خب همین کار میکنه دیگه. هنجا رفته تغییر شخص خریده. آقا تو که بینید 15 سال این دیگه چی چیه به اصطلاح من، و بعد زد به در به داغون و کنم که چی کار کنم، چی گرفت و چی گرفت به ساتر. درست شد. وقت تلولیت ها ما حتی ازا آنست و وقت احساس بکنید که این به مرتبه رشد رسیده و قدر مال را میداند و قدر آینده و حیات مستقبل خود را درک میکند، نه اینکه فقط همه را در حال ببینه، آینده خود را و سعادت خود را اینها را درک میکند، باید بهش بدید. یا 40 سال هم شد بشه ندید بهش، تا 40 سال هم بگذره، وقتی که یه همچین موقعیتی هست نمیتونه خود، نباید بهش بدید، بایستی که براش کار کنید، باید براش کنید. خب این مسئله خود شارع داره در اینجا به ما بیان میکنه. چطور ممکنه بحث کنید که شارع به اون بچه 9 ساله‌ای که اون بچه 9 ساله هنوز شعور ندارد که اصلا تکلیف بفهمه چیه و بر اساس تقلید از نمازی که پدر و مادر میکنن اونم برمیداره چاد و سرش میکنه میخونه، چطور شارع بر اون اساس اون تکلیفی که عقاب بر ترکش مترتبه متوجه این میکنه؟ این مسخره است، اصلا مسخره است این یک همچنین تعصبی و یک همچنین تحمیلی، تحمیل یک همچنین تکلیفی که این اصلا این اشبه به اصطلاح مزا است. حالا از افراد عادی فکیفه به این حکیم، حکیمی که اون همه افعالش بر اساس حکمتی است که حتی از نقطه نظر شدت و عمق انسان به اون عمق و اون ظرافت اون حکمت به این نمیبره، این که دیگه بدیع البطلان، بدیع البطلان. درست شد؟ ولی حالا همه یکی من یاد دارم یه بنده خدایی دختر 9 ساله خودش آقا اجبار بر روزه میکرد و اون دختر قش میکرد، یعنی از حال میرفت و میگو باید روزه بگیرد چون 9 ساله شده است، 9 ساله شده است باید روزه بگیرد، قش داره میکنم چون 9 ساله شده باید بگیرد. آقا میمیره این، این که دیگه چیز نداره، که دیگه استرشوتی نداره. اینها همه حکایت از عدم فهم دینی میکنه نسبت به اینها. و اینجا انسان میدانند متوجه میشود که همونطوری که من عرض کردم در بحث بلوغ، انشالله اگر خدا توفیق بده این بحث بلوغ هم یه وقتی ما بهش بپردازیم. تکلیف دو جوره، یک تکلیف فعلی است، یک تکلیف تنجزی است. در تکلیف فعلی که هنوز به مرتبه تنجز نرسیده الزام هست، یعنی الزام شروع میشه ولی عقاب مترتب نیست، عقابش در اونجا باید افرادی که هستن چی هستن اینها بیان و این به اصطلاح مکلف شخص را وادار کنن بر انجام یک عملی، ولی حالا انجامم ندادم نداد خدا کاریش نداره و باید سرکده. یک تکلیف، تکلیف تنجزی است، این در اونجا ایش که دیگه اقاب است و مسائل هست دیگه در اونجا، اون مطلب دیگر است. لذا همین قضیه در مورد بالاتر هم صدق میکنه. پسری که 15 ساله شده، الان شما این رو فرض کنید که مکلف میدونید به چی صلات و به امثال زاله، آیا واقعا همه افراد در یه صد هم؟ یعنی همه ی افراد، همه اینها، با یه قاعد انسان با بعضی از اینها صحبت میکنه، میزن بابایی ارزن با گوسفندی که بستنش تفاوتی نمیکنه، اصلا نمیفهمه تکلیف چیه. میگه آره نماز ما باید بخونیم، آره اگه نخونیم خدا بعدش میاد. با آب نیست بابا، آره اگه نخونیم خدا بعدش میاد. بیاد خدا مسوس پیش آمدم، خدای به این بزرگی که حالا ما نماز بخونیم یا نخونیم که به نماز ما نگاه نمی کنه، خدا به این بزرگی نگاه کجا. 15 سالش هم تموم شده، حالا 15 سالش تموم شده، حالا بشین این حرفا به فتوای خب لابد فقها ها اگر یه کاری هم بکنی گردنش هم باید بزنه دیگه، تکلیف دیگه رو 15 سالش هم تموم. ولی نگاه میکنی بابا هر رو عبر تشخیص نمیده، این اصلا نمیفهمه، اصلا در این فضا نیست. ارتباط کردید اینجاست که این تکلیف فعلی و تنجزی میاد خودش مراتب پیدا میکنه. هر کسی در هر افقی، در هر مقداری، به هر اندازه ای، و این میشود مقوله مشکک، یعنی تکلیفی که افراد دارن و الزامی که در اینجا هست، این از قبیل یه مقوله متواتی نیست، بلکه این مقوله مشکک و مقوله به تشکیکه، و به همون مقدار از فهم و ادراک این چیز پیدا میکنه، تکلیف پیدا میکنه. حالا صحبت ما اینه، امام زمان علیه السلام در چند سالگی به امامت رسید؟ 5 سال. آیا در اون موقع مکلف بود حضرت به نماز یا نبود؟ هنوز که 10 سال دیگه تا 15 سال فاصله داره. امام جواد در چند سالگی مسئله امامت یه مسئله ما ربطی به نماز داره؟ چه اشکاله؟ همونطوری که فرض بکنید که در مورد حج تا وقتی که استطاعت نباشه حج واجب نمیشه، نمازم تا وقتی که آثار و چیزش هم نباشه اونم واجب نمیشه. پس بنابراین چرا امام جواد نماز بخوند؟ امام جواد در سن 11 سالگی بود دیگه، به چیز رسید، یا 9 سالگی بود. امام هادی در سن 11 سالگی یا 10 سالگی اصطلاح بوده، درست شد؟ خیلی خوب، یک طفلی که در ضمن 9 سالگی است، جریان معمون که آمد و رد شد و فلان و همه رفتن و دید یه طفلی هنوز ایستاده و سر جاشه و چرا نرفتی؟ و چی برم؟ و همه رفتن و همه ترسیدن و تو چرا دید؟ و من که نمیترسن سر جام وایستاده. یه جوری دیگه داره حرف میزنه با بقیه، یه جوری دیگه حرف میزنه و خلاصه متوجه بعدها متوجه این جریان شد، درست شد؟ یا اینکه وقتی که حضرت امام رضا رو ملعون شهید کرد توی چیز بودن، یه در این عواصل که میده دیدن که در بسته بود و یه طفلی وارد شد و فلان، گفتن که شما از کجا آمدید و مفصل. خب یه طفل دیده حد آدم بزرگ که ندیده. امام جواد اون موقع یه فرد به اصطلاح رشیده و از کنید که مستقل قامه بزرگ اینها که نبود، حضرت طفل بود جامعه. و این در اون موقع 9 سال حضرت سن داشت، حالا متفاوت هست 9 سال چطوری به بلوغ میرسه. تو کدوم روایت ما داریم که فرض کنیم که بعضی از اطفال مستثنا هستن؟ یه استثنا شما تو روایت به من نشون بدید که فرض بکنید که سن طبیعی بلوغ 15 سال تمام است، الا بعضی از افراد که در 10 سالگی بلوغ میشن. امام جواد یا فرض کنید که در 9 سالگی امام هادی یا از امام هادی علیه امام هادی در مدینه بودن که پدرشون امام جواد رو شهید کردن در بغداد. شهید یه دفعه حضرت فرمودن که پدرم رو الان شهید کردن. افراد گفتن که چی؟ گفتن که جلالت خدا را یک مرتبه در نفس خود احساس کرد. جلالت چیه؟ جلالت چه؟ امام هادی که می فرماید جلالت و عظمت خدا را در نفس خود احساس کردن چیه؟ یعنی من در مجرای فیض اراده و مشیت خدا به در کل عالم وجود قرار گرفتم. این معنا معنای احساس جلالت و عظمت در نفس است. حالا چی به ما بگه؟ حضرت به ما چی بگه؟ هر چیزی نمیفهمیه و به کار و با یونجه تشخیص نمیدیم. چی به حضرت به ما از حق و انقدر میفهمه؟ حضرت میفهمه جلالت خدا و عظمت و احساس. ما میام همینو میگیم. درست؟ خب حالا الان سوال بنده از شما فقها اینه که آیا برای امام هادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، آیا نفس رسیدن به امامت این اقتضای وجوب میکنه؟ اگر اینطوره پس نفس رسیدن به امامت هم اقتضای حج میکنه. باشه نمیره؟ چرا حج رو سب میکنی که مستطی بشه؟ وقتی که امام مستطی نشده آیا باید بره حج؟ میبینیم نه، امام نیست، میذاره سالهای بعد میره. آیا نفس رسیدن به امامت اقتضای دفع زکات میکنه؟ نه، باید زراعتی باشه، زمینی باشه، محسوس محصولی باشه، فلان باشه، تا اینکه اونم داده به حد نصاب برسه. ممکنه فرض بکنی که امام کشاورزی داشته باشه ولی که محصولش اون سال بعد نصاب نرسه، سم بیاد، نمیدونم چی بیاد، بدن آفت بخوره، چیکار بکنه؟ این اینطور نیست. ائمه تجارت میکردن، میدادن پول، میدادن به این افراد برن بیان، حساب و کتاب داشت کارشون. نمیپذیرفتن گاهی، میگفتن چرا سود زیاد گرفتید؟ نمیخوایم اینو قبول نداریم. اونها بعد کنی که دفع خمس میکردن نسبت به افرادی که به اصطلاح چیز بوده، این حرفا نبوده، نمیکردن. با امام باشه، اگر حالا امام امامه، همه تکالیف برش مترتبه. حالا چون اگر امام امام هست حتما مگه باید روزه بگیره؟ نه، اگر بدنش سالم باشه روزه واجبه، اگر سالم نباشه بر خود امام هم حرام روزه بگیره. خود امام برش حرامه. این نیستش که آره چون امامه و هر کیفیتی اگرم بیافته و قش بکنه روزه بهش واجبه. ای مگه میشه؟ مگه میشه امام روزه نگیره؟ مگه میشه؟ بله میشه. سایر افراد یه تکلیفتون. حالا چه شد در مورد نماز؟ همچین خب در مورد نماز هم بگید ببینم امام حالا به امامت رسیده، ولی که اگر تکلیف مترتبه بر این نماز بلوغ باشد با امام جنو بالغ نشده، 10 سال چیز مونده، امام زمان 10 سال مونده بالغ بشه، به سن فرض کنیم که 15 سالگی برسه. خب پس حضرت در این مدت نماز نمیخون یا نماز رو تعب، یعنی از نظر فرض کنید که همین صرف مثل تکالیف تمرینیه و فرض کنید که حالا دستگرمی و از این چیزا بخون امام، اینه یعنی امام باید اینو بگیم نسبت به امام، یا اینکه نه تکلیف به فهم و به عقل مترتب است. همین نماز که در سن 15 سالگی برای سایر افراد دارد، همین اگر یه بچه‌ای در سن 10 سالگی به همون رشدی رسید از نقطه نظر فهم و تشخیص تکلیف، تشخیص تکلیف به همون حدی رسید که یه 15 ساله میرسه، اون موقع بهش واجبه. خدا میگه که تو چرا به بقیه نگاه میکنی؟ تو چرا بقیه نگاه میکنی؟ سن تکلیف ملاکه، یا اینکه نه، یا اینکه نه، سن تکلیف و رشد هر کدام به عنوان جزء علت دخیل در تحقق موضوع هستن. یعنی هم سن تکلیف که 15-15 سنوات باشه و هم اون فهم باید به این کیفیت باشه. کدامی؟ اگر این طور هست پس بنابراین، اگر این طوره پس بنابراین امام علیه السلام که این سن تکلیف را فاقد است، اون جزء دیگر را واجد است که فهم و ادراک مقام تکلیف اون را واجد است و نقطعاً. ولی نسبت به این جزء العله که در تحقق موضوع تکلیف دخالت دارد، نسبت به این امام علیه السلام یکی را فاقده، هنو تکلیف چیز نشده، هنو به امام تکلیف نرسیده. پس بنابراین امام نمازه که بکنه جمعی استحبابی داره که داره چیه؟ مثلا بازه رو بطلانه دیگه. منطقه ما میگیم امام، وقتی مثلا امام آمن میشود امام چیز باشه، اگه میشه امام نخونه مگه تکلیف؟ کی گفته؟ کی گفته امامت مساویه با نماز خوندن؟ اگر امامت مساویه با حج رفتنه، بهتر امامت مساویه با روزه گرفتنه. امامت برای خودش یه شأنی داره، یه کاری داره، یه حسابی داره، یه جریانی هست، یک مسائلی هست، یک ارتباطی هست، حبل ممدود بین الخلق و ربی هست، مجرای فیض هست. اینا به جای خودش محفوظ، تکلیف هم به جای خودش محفوظ، هر چیزی جای خودش رو داره، درست؟ لذا ما اینجا به این نتیجه میرسیم اینطور نیست که تکلیف این سه به اصطلاح بلوغ به سن خاص این مسئله به عنوان جزء العله برای این تکلیف، نه، این تکلیف این به عنوان عنوان مشیره. عنوان مشیر یعنی اغلب افراد در یک همچنین فضایی به این ادراک و شعور میرسن. ممکنه یکی نرسه، ممکنه یکی نسبت به این قضیه نرسه، فهمش نرسه، تا 20 سالگی مثلا نمیفهمه، نمیفهمه چیه، کم داره. بعضی ها اصلا از نظر چیزی حالا یه چیزهایی دارن و یعنی اصلا مثلا اصلا صحبت میکنه آدم میگه بابا اصلا تو کی بزرگ میشی؟ تو کی بزرگ، کی میخوای بزرگ شی؟ ندیدی بعضی اصلا 20 سالشون شده یه حرفای میزنن، کی میخوای بزرگ شی؟ کی میخوای فصل از این بچگی دست برداری؟ مثلا میگی کی میخوای از این فرض کنی که آب نبات و پفک خوردنه نمیدونن چیکار کنی بدن حرفا؟ بالغ نیستن بابا، بالغ نیستن، نمازم بهشون واجب نیست، به اینا نمازم واجب نیست. بله بایستی که پدر و مادر اینا رو همچین خلاصه سری شوق بیارن نمیدونم چیز بکنن، ولی اگر نماز همچین بابا چه بینید تو مغزش بیاد دهنش، نه بابا اصلا نمیفهمی که این مسئله چیه، درست شد؟ پس اینها چیزهاییست که منتها باید هر چیزی را نمیشه اعلانش کرد، هر چیزی را نمیشه مردم گفت، هر چیزی را نمیشه، اینها را مجتهد باید بداند. اینها از اون احکام مسائلیست که باید مجتهد بداند تا در ارتباط با مردم و قضاوت در قضایای مختلف و حکم در مطالب گوناگون نسبت به افراد بتواند جایگاه خودش رو پیدا کند. این قضیه در مورد احرام هم مسئله همینطوره، وقتی که نیت احرام شد دیگه اینطور نیست که دیگر مسئله تمامه، نه، وقتی کسی نیت احرام کرد می تواند کار مغایر با احرام را انجام بدهد، بعد دوباره نیت احرام بکند، چون وقتی که انسان نیت احرام بکنه اون عمل مغایر او را از اون فضا در میاره. خود شما احساس نمی کنی وقتی که میخواید نیت نماز میکنید، وقتی که نیت نماز میکنید و اقامه اینا هستید، یه دفعه فرض بکنید که تلفن زنگ میزنه، میگید که برم ببینم چیه کار فوری نداشته باشه، خدا رو ولش کن، حالا خدا هست میریم بعد دوباره میرم سراغ این فوت میشه، این داره الان زنگ میزنه و من الان میخوام نماز بخونم، به کار فوت میشه، خدا را ول میکنه میره دنبال چی؟ دنبال درنگرینگ این جناب تلفن، تلفن رو بر میداره نمیدونم یکی فلان حرف رو درست. بعد وقتی بر میگردید حالتون چجوریه؟ این خراب شد یعنی از احرام در آمدی. لذا در روایت داریم دوباره باید نماز اقامه رو دوباره تکرار بکنی، به خاطر اینه در اومدی خراب شد بابا، رفتی تو دنیا و مافیها، دیگه حال تکبیرت و احرام برای شما نیست، باید دوباره اقامه رو انجام بدید. اینم مسئله همین، وقتی که نیت احرام شد انسان حالا ضرورتی پیش آمد، میشه فرض کنید که ضرورتی پیش آمد مثلا مثل کف نفس از نصاب امثال داره، یه وقتی ضرورتی پیش آمد، اگه یه وقتی ها نیت احرام شد التفات فرمودی داد و خلاصه عمل منافی به اصطلاح متحقق شد، باید دوباره نیت احرام را دوباره تکرار بکن. نگه من نیت احرام کردم خیلی خوب، حالا این که مسئله ایز هم تکبیرت الاحرام نگفتم، حالا میریم دوباره تکبیرت الاحرام رو انجام میدیم. بله چرا اون پشت دیوار
تو ماشین
داریم،
ماشین شخصی،
خب صندوق عقبش داریم. ببخشید صندوق دو سین دارن نونم دارن یا نه دیگه اون دیگه رد شده، اشکال نداره. نیت احرام را با نیت احرام رد شده و این خب به اصطلاح انجام داده، منتها خب اگر میتونه حالا عرض میکنیم که باید دوباره برگرده نیت رو دوباره اونجا بکنه، چون که لا یجوز تجاوز عن میقات لا وانت محرمن و این در اونجا به اصطلاح صرف میکنه. اگر نمیتونه از همونجا چون هم در به نگفته میتونه نیت احرام بکنه. خب این حالا غسل ها رو کرده، حالا صحبت خوب غسل این ها رو که اینجا داری، کسی که یه غسل بکنه بعد عمل منافی انجام بده این ناقض غسل نیست.
در جلسات این حضرت صحبت میان میپرسه مطلب دقیقی رو میگه، یک جلسه ما بودیم شما وقتی صحبت نمیدیم بچه این آمد صحبتش کنه با من اینجور سمید آقا سمید هم سوزوری نکنه با این در این حد مطلبی لب مطلب رو گرفته بود بنابراین متوجه میشن با هر پیشه را شد که فضایی قرار گرفته با اون فرزن میشه نه که در مورد فضا رو ایجاد نمی کنه حالا اگر اون فضا ایجاد بشه ما در اینجا واسرم به در مادر محسرم به در مادر این متوجه در این مسئله است که ما کلی این فرزن ها سوال شدیم در سال شما فهمیدیم 14 سالگی بود اون رو نه برای فرزن به دختر که در خانه شما در خانه زن در خانه شد رو فرز دختر که در مادر تا الان آمدن با این مکتب آشنا شدن با این مقامی آشنا شدن در ولی فرزن در رو روش کرده میفهمه که این جلسه ها آمده مطالعه رو شدیده مطالعه کرده که در مادر دارم آنم دیگه صحبت میکنن این هم میشنن این تغییر کرده ذهنیتش و تغییر نظرم همون مقامی شماست منطور اینجا پدر و مادر مسئول هست اون فضا رو ایجاد بکنن تا اینکه ما نبریم پسر رو بیشون داریم در سالگی دختر رو بریم بیش آن سالگی
البته خب بله در روایات هم هست که باید پدر و مادر به اصطلاح لوامر الزامیه نسبت به اونها داهی نکنن وای در این حال شما یک مطلب رو در خود خانواده امام هم متفاوت می‌بینید. بچه‌های امام نسبت به درک یک مسئله متفاوت هستند. یکی پس یه پسری امام موسی بن جعفر در میاد، یه پسر امام اسماعیل در میاد، یه پسر امام عبدالله افتح در میاد. این دو نیست که همه یک فع و یک تفکر و یک تعلق دینی داشته باشن. ما در خود فرزندان امام هم این اختلاف رو میبینیم، اختلاف هست و این اختلاف در حالتی که تربیت یکیست در فضا هم همه فضا یکیست، اونی که این از امام میبینه اونم میبینه و ولی اینها متفاوته. ما خودمون هم در همون زمانی که بودیم چند نفر بودیم، هر کدام از ما یک برداشت داشت در منزل و همون برداشتی بوده که بعداً مسئله ساز شد. مرحوم پدر ما یه مطلبی را می‌فرمودن، من یه جور برداشت می‌کردم، افراد دیگه یه جور دیگه برداشت می‌کردن و بر اساس اون برداشت ما ترتیب اثر می‌دادیم. یعنی دو برداشت مقابل در قبال یک دیگر 180 درجه در قبال همدیگه واقع میشد. از یه پدر و یه مادر بودیم. افراد در این مسئله متفاوت هستند و همه یک قسم نیستن. نفسانیات، خصوصیات، نفسانیات نه معنای بدش، بلکه معنای خود آثار به اصطلاح خصوصیات شاکله فردی هر شخص نسبت به تلقی مطالب و باورش نسبت به مسائل، اینها خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه، یعنی تفاوت فاحشی میکنه. در این بر اون اساس تکلیفم رو همون قضیه میاد، یعنی تکلیفم رو همون مسئله میزان باوری که اصطلاحی اون فرد داره میاد. این از این نظر چیز نداره، یعنی مطلب چیز نیست، یعنی در یک سطح نیست. لذا امام میفهمد در اونجا ما بچه های خود را به این میکنیم، نه اینکه بچه های ما بهتر میفهمند، نه اینکه بهتر میفهمند، یعنی اهتمام ما نسبت به این مسئله بیشتر از شماست. ما در واقع یک فشار بیشتری را ما میاریم، ما یک التزام بیشتری را در اینجا رعایت میکنیم که اون التزام منتن علیکم برداشته شده. شما را یه فرجه بدید به بچه های دیگه، یک اصطلاح بذارید حالا یه خورده راحت تر باشن. یعنی ما نه، ما مثلا زودتر شروع میکنیم، بالاخره احتمالمون بیشتره. بیتن خب بیت امام طبعا تحفظ بر این اصطلاح مسئله بیشتر. بچه ها می فهمن، نه اینکه نفهمن، می فهمن اصطلاح مسائل رو، می فهمن، درک می کنن، خوب درک می کنن، دقیق نکته بر می دارن، منتها حال و هوای هر کدام از این ها به اصطلاح یه چیز دیگه است. در این درک میبینیم که یه بچه حال و هواش اصلا نیست تو این چیزا، ولی یه بچه هم میبینیم نه، چشاشو اونجوری میکنه، دقت میکنه، مثلا چیز میکنه، توجه خاصی داره، توجه خاصی داره. بعدی بچه ها اصلا نسبت به مسائل بد بکنید که حالا حجاب و اینها بیغا، دیگه به تعبیر اینا اصلا کار نداره، بیغا اصلا توی عالم دیگه هستن، راجع به خود بزرگان اگه ندیدید که در کتاب چی نوشته که اصلا میگفتن چند سال میرفتن میومدن اصلا نمیدیده که این چیه، مثلا چند سال مثلا حال و هوای نگاه کردن، یکی هنو از در واجه یکی که رعل خونه رو میباد اینا هر کدام تفاوت میکنه، تازه تو خود بچه ها محسوس این قضیه، یه به تربیت کاری نداره، سنخیت این اینه دیگه، این سنخیتش این اونم سنخیتش این. ازا وقتی که از من سوال میکنن راجع به مسئله تمیز که از کی باید چیز کرد، من پاسخم اینه که باید ببینید که خود روحیه بچه چه اقتضا میکنه. یه وقتی یه بچه هستش که اصلا تو خیال این حرفا نیست، تو خواب میزنه، خب اون یه خورده چیز بیشتره، انسان راحت تره، گرچه باید در این جا هم اونطور نباشد که بعدن براش خاطرون، چون گرچه بچه الان متوجه نیست ولی بعدن خاطرش میمونه. بچه ها از این نقطه نظر متفاوت هستن، بعضی از بچه ها هستن که سنین 4 سالگی یادشون میاد، بعضی ها سنین فرض کنید که 3 سالگی، حتی بعضی زودتر یادشون میاد. اون وقت اونهایی که خیال میکنن این یادش نمیاد و بر میدارن فرض کنید که بچه رو این بر اون بر میبرن، اینها اینم همینطوری قشنگ این چیز داره همه رو ضبط میکنه و همه رو خلاصه چیز میکنه و تا بعدن خلاصه ازش استفاده کنه از کام بود. یکی نه، یکی تا 4 سالگی هم میره اصلا هیچی حالیش نیست و اصلا نمیفهمه و توی هیچی. انسان خودش میتونه در حالا اگر فرض کنیم که لذا یه قاعده در شرع آمده که برای رعایت حجاب سن تمیز را در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید که من دیدم که فرض کنید که یه کسی داشت 10 سالش بود بچه، میگه بچه 10 ساله که تمیز نیست، سر فرض کنی که دو تا نونقندی تو سر هم میزنن. نه، سن تمیز این نیستش که فرض کنی که بره آب پشت میز دادگاه بشینه قضاوت کنه. این نیست منظور. منظور اینه که این عکس هایی که برمیداره بعدن بیاد اینها را تجزیه و تحلیل کنه، این صور را تجزیه کنه، این چیزا را بکنه، این چیکار کرد، اون منظورش چی بود، این بود، این بود. و الا که نگفتیم که بیاد آن شفا در اینجا درس بده. این بچه 10 ساله که سن تمیز بعد بکنه که براش هست. این مسئله هست، این قضیه. وقت این نکته و همین را هم باید رعایت کرد. در سن تمیز وقتی که میرسی باید حجاب را رعایت کنی. کمتر از تمیز نباید خلاصه همه این به اصطلاح آداب را کنار گذاشت. باز باید ملاحظه کرد که این اگر بعدن بخواهد این چیز بکنه، خب اینا همه میمونه دیگه. اینا همه فرض کنید که اینا چیزهاییست که رعایت نمیشه دیگه، رعایت نمیشه، انجام نمیشه، انجام نمیشه. الان برادرای ما قضایایی که در 4 سالگی هست شاید خیلی به یاد ندارن، ما هر دوتا بنده قضایایی که در 1 سال و 8 ماه هست همه تو زنده، 1 سال و 8 ماه. یعنی وقتی که از مادرم والدم سوال میکنم فلان مجلس عروسی کجایی میدید، مردم قشنگ یادمه، قشنگ کیه کی، تو 1 سال و 8 ماه دود برشته بودم التفات میکنیم. اصلا به فکرش میاد که این الان داره این عکس رو هر میداره از همان بود. البته ما بعد تجزیه تحلیلی نکردیم ها، خلاصه روی چیزها چون دیدم اگه بخوام بکنم خیلی عالی میشه، ازا از اول چیزش کردیم، دیدیتش کردیم، خلاصه اینو چیز کردیم، فرستادیمش که نموری بله قرد خب ولی اصلا همینجا این افراد خودشون رو نشون میدن، افراد خودشون نشون میدن که تفاوت دارن با هم دیگه، به اصطلاح فرق میکنن.
لا تقرب الصلاة و انجام سفارا اون جهت خبص باطنه یا جهت این رو هم به قصد شده که ادراک و شعور این سبب نماز نداره.
خب بله، نه اینه، نه شاید خبص باطن یا من رو شده خبچی مستی و راستی، راستی و مستی. بله بله، بعدم یه حرف دارم از چرا فلان بعضی میومدن نمیتونستن. خب همینه دیگه، درست دیگه. قضیه ادراک خیلی مهمه که چطور فضا و جو ادراک انسان را تغییر میده. طوری که شما اشاره کردی این نقش مهمی داره که فضا و جو ادراک انسان رو میاد عوض میکنه، تغییر میده. شما در یه جایی مدتی زندگی کنید که افراد اونجا لاابید هستن، بی خیال هستن نسبت به حجاب. کم کم احساس میکنید شما هم دارید بی خیال میشید. یعنی خود بودن، نفس الحضور در یک همچنین فضایی و در مکانی، کم کم یه روز نیست، این باید طول بکشه، یه روز، دو روز، سه روز، چهار ماه، یه ماه، فلان حرفا، کم کم افراد، انسان احساس میکنه که داره کم کم سر میخوره، چیز میشه. اون وقت ممکنه یکی هم باشه نشه، 10 سالم بمونه، 15 سالم بمونه، اون صلابت خودش رو حفظ کنه. ولی این دلیل نمیشه برای اینکه پس فضا تأثیر نمیگذارد. این یه خصوصیتی داره، که این خصوصیت در اون نیست. ولی به طور کلی یه همچنین به اصطلاح، و من افراد کثیری رو دیدم، خیلی افراد کثیری دیدم که در این زمینه این یه همچنین به اصطلاح حالی دارن. در همه چی همینطور. شما در یه فضایی برید که این اون فضا همش کلک و دروغ باشه، اصلا برید در یه جایی حرف به هم دیگه میزنن، دروغ حرف بزنن، خودشون هم میدونن نه، همه سر هم دیگر کلا برمیدن، باشید اول خیلی بدتون میاد، روز اول بدتون میاد، بریم بیرون بابا حالم به هم خورد و فلان. اگه روز دوم برید، روز سوم کم اصلا خوابتون نگید، یه چیزیتون میشه، اصلا تا روزی چند تا دروغ نگید. یعنی اصلا این حالت دروغ و کلک و اینا میاد اصلا میگیره، یعنی این نفس رو میاد میگیره، من این میشه برای چیز عادی. ما اصلا دیدیم بعضی ها دروغ میگن، اصلا تعجب میکنیم با خودم، میگیم اصلا مگه میشه مثلا فرض کنید که طرف چازاف تو چش آدم نگاه میکنه دروغ میگه، اصلا انگار نه اینو، یعنی برای ما خیلی عجیبه، ولی عجیب نیست، چون در این فضا قرار نگرفتیم برای ما عجیبه. اگر ما هم در این فضا قرار بگیریم یه مدتی بگذاریم، یعنی اصلا میشیم اون، یعنی شخصیت میشه اون شخصیت دیگه، میشه اون شخص دیگه، فرد دیگه. این هست. فلهازا میگن با صدیقی رفت و آمد کن که تو را به فهم و عقل و دیانت و تقوا نزدیک کنند، چون صدیق اثر میذارد روی صدیق خود، من حیث و لایش اور اثر میذارد صدیق. یه مدت میذره انسان حالات او رو پیدا میکنه. از صدیق و من صدقک لا صدقک، این میاد اون تأثیر را میذاره و اون رو کنکن برس کرد. خیلی جالبه دستورات سلوکی، خیلی جالب در زمینه مسائل اجتماعی، در زمینه رابطه، از زمینه کیفیت اتخاذ به اصطلاح همسر و زوج و زوجه، چه زنی رو مثلا انسان اختیار کنه، چه خصوصیاتی داشته باشه، خیلی تأثیر داره، هم نسبت به مرد هم نسبت به زن. بنده موارد عدیده ایشون رو میشناسم از دخترهایی که اینها نماز شبشون ترک نمیشد، یعنی در این فضا بودن، به واسطه ازدواج با غیر مناسب جلوی دوستهای شوهرشون چیزشون هم برمیداشتن. ببینید از کجا به کجا رسید. دختری که نماز شبش ترک نمیشه به واسطه وارد شدن در فضای نامناسب روسریشون برمیدن و عکسش هم هست، بر عکس هم بسترم، اینقدر تأثیر داره دید. نماز شبش خود نمیشد دیگه، قسم میخود مادرش خوبه نماز شبش خود نشد چند سال. خیلی دستورات سلوکی، خیلی هش دستورات سلوکی. خب ظاهرن مثل این که قرار همینطور سر مطلب بمونید، این بحث این فلسفه و این هم که سر از مثلا اگر خدا بخواد توفیق بده انشاءالله پس فردای ما به سفر عتباتی داریم لولن بدا و هنگام مراجعه جار میکنم دیگه حوزم چیز بشه دیگه ایام دیگه دیگه چیز هست و ترتیبی و از این مسائل هست. سالم خیلی مخوندی به مقداری دو فقای استراحت کنم حالا تا خدا برای سال برزم این چی بخواد یه من خدا گمان می کنم یه فرضا هم یه حالا که سر مسمن سر هستی به فردیگر چشم بگه ترکیل ها روزه تولد روز زن زن ماده و حاجی شوهر اینا به اینا میگیم روز پدر و شوهر نداریم شوهر پدر مال مرد ها این یکی قانون رسمی روز زن که نمیشه که ما باید داریم حقمون رو میگیریم آدمی که میشه میگن آقا ایگی بده فلان رو چی این حرفا بگیم آقا
پولاچی رو بباید
برد چی ها؟
از پدرم باشه پولاچی پدر برد
پولاچی جا برد همیشه اینا حاکم هم دیگه زن ها همیشه حرفشون یه بایی نما هستیم اون فردا هستیم تا که من خیال میدم دیگه چیزی نیست ها؟ آدابه
استاد
اما جایی نمیرین بابش
بزیاره
ها؟ ها هستی آمه نسی محشوری چیو؟ توحید 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 یه مقداری دیگه مسائل البته خود چیزه حالا بالاخره بخواد صحبت بشه در اون چیز آخر بگر مسائلی که در اونجا مطرح شده به نحوه مقصود بحثشون نکرده باعث قوه فعل هست به خیلی مهمه علت و معلول علیت بحث تشکل که در وجوده که اینا گفتیم ولی یک بحث مخصوص بله بله اینها رو به سانتور که باید کردن اونجا اینا حد این هست که هدف این که بیاییم اینجا جمال مبارک رو زیارت کنیم و بگیم و خلاصه حال و احوالی کنیم
محفظه همونو که به هم بیم
جلسه عصر جمعه مشهد بود چی بود که هر ماه به ما فرمودن دعای جوشن بخونیم هم دعای جوشن خونیم دعای جوشن یا نورن بعد کل نور یا نورن قبل کل نور یا نورن فوق کل نور از این فقرات هم بعد ایشون به ما فرمودن که خب حالا بعد از این فقرات رو شما چیز کن بعد این آموز که چی شروع شده با یه عاد چیزای ما میدیدیم ترکب میکردیم و الان میفهمیم که ما چی از که آروم میشستم بودن که این چیز ما وعدشیم این رو شروع کردیم معنا کردن و ترجمه کردن و مسئله وحدت وجود در اونجا مطرح شد این فقرات حکایت از قضیه وحدت وجود داره وحدت وجود و موجود و افرادی در آن مجلس بودن یکی از افرادی که به اصطلاح اونجا بود بنده خدا تفسیر نداشت ترکم بود این رو میکنه به اون کسی که کنارش نشسته میگه که پشتی به پشتی تکیه داده بود و پشتی خداست دیگه این آقا داره میگه و پس من دارم به خدا تکیه میدم، حواست باشه. اون بنده خدایی که اینو بهش گفته بود بعد از یه چند دقیقه بلند شد آمد نشست پیش اصطلاح مردم آقا، منم کنارش نشسته بود. آقا این مطلبی که ایشون گفتن الان این آقا میگه که ما داریم این خداست و منم خدا و خدا داره به خدا تکیه میده. شما میشناسید دور کرده من دارم به اون خدا دارم تکیه میدم، این خدا داره به اون خدا. این چطوری؟ حالا تو جلسه جایی صحبت میزه و یا رم تواکی نبود ولی مثل این که همیش با همون طور کرد. آقا فهم بوده این که خب یه چند جمله گفتن و ظاهرن این رفت شبه در این وارد شد. بله میگه یه خدا و الله داره بینم دیگه همین کارشو ساخت. یه مدتی بعد دیدیم که این داره با بعضی از این آقایانی که بعد اهل بله مدعی علم هستند و به حکمت در بحث هاشون تعرض دارن، تعرض جاهلانه دارن، دیدیم با ایشون داره رفت آمد میکنه. یعنی من خودم دیدم که صبح گفتم باید کارش تمام شد. بعد یه وقت دیدیم که این یه جلسه نماز و مغرب عشا که باطل میکنن بعد میاد پشت چیز وای میسه نمازش رو اعاده میکنه، نماز با پشت سر آقا. یه مدت گذشت دیگه اونم نخوند، یعنی خلاص همینطوریشون مراتب رو طی میکرد تا دیگه اصلا میره بالا اصلا دیگه پشت سر آقا و بعدم رفت و رفت دیگه خداحافظ شما و رفت و ما این مطالب را قبول نداریم و این خلاف ضرورت من الدین است. من را کیا گرفته بود خلاف ضرورت من الدین است. بعد یه روز بنده بعد از فوت مرحوم آقا و ایشون هم جزو کسانی بود که امضا نکرد یک مجلس فاتحه‌ای که پزشکان مشهد گرفتن برای مرحوم آقا، خیلی امضا کردن و انسان واقعا میفهمه به این ظاهر چیز نیست چه کسانی بودن و چه نیاتی و چه مسائلی. در جمله اونایی که خیلی پافشاری میکرد در این مجلس همین رفیقمون خداحافظش کنه دکتر بیژنگی بود که این جزای مردم عربی و ایشون خیلی برای این تمام چیز پافشاری در دکتر خوارزمی بود خدای نار همه رو حفظ کنه. بسیار بسیار افراد شریف و افراد بسیار وزین بودن. دکتر توسطی بود گفت من دیگه اصلا ایران نمیدونم بدون آقا دیگه نمیدونم. ولی بعضی از افراد اهل علم که موقعیت اجتماعی اونها را آقا به وجود آورده بودن در مجلس فاتحه ایشون شرکت نکرده بعد بودن استخاره کردیم و بعد آمده من این بازی هست که ما بلدیم. بعد گفته بوده به من که ما میخوانیم خدمت شون برسیم. من گفتم من هر وقت وقت داشتم اطلاع میدم بودم در رفتن بعدی. و ایشون از افرادی بود که امضا نکرد فاتحه رو، از ایشون امضا نکرده بودن ولی شرکت کرده بودن، شرکت میکردن. محمود جا هم دار گفته بودن من شرکت میکنم ولی امضا نکردن. بعد از وقت مرحوم آقا یه روز من به اتفاق برگردم بستگان رفته بودم برای بازدید. نشسته بودیم یه دفعه ایشون اون این بنده خدا این قضیه وحدت وجود رو این مطرح کرد که بله این نظر خلاف است و فلان. مثلا این نکته مطلبی که شما میگید این چی گفته؟ گفته یکی از افراد معروف در مشهد از اهل علمی که معروف باشه، گفتم ایشون به اندازه یک صفحه منظومم سواد فلسفی نداره. گفت چطور شما این مطلب رو میفرمایید؟ ایشون شاگرد گفتمش شاگرد هر کی میخواد باشه اندازه یه صفحه منظومه نمیفهمه. میخواهید بنده الان حاضر شما از طرف بنده و کی یک مجلس مناظره میذاریم، بنده و ایشون و همه بیان راجع به مبانی فلسفی و وحدت وجود و آسه عرفان ما مناظره میکنیم، من منتظر پاسخ شما هستم. بعد سالها گذشت و ما همچنان در انتظار بعد تشکیل و انعقاد این قضیه بودیم، تا اینکه اون بنده خدام که قرار بود اونم خودش اهل مرید و فلانی حرفا بود در مشهد و تا اینکه ایشون هم فوت میکنه بود. حالا این بیسوادی بوده ولی خب بالاخره فعلا دور دوره این هست و دیگه مسئله منتظر میشه. همین راحتی ها همین راحتی خلاف شما رفت. اینا خلاف شده اول نمازشون رو چیز میکنن. اینا از همینا یاد گرفتن دیگه، نماز پشت سر اینا باطله. اینا میاد چیز میکنه بعد چیکار قضا میکنه بعدم بلند میشه میره نمیدانم نام شاید شد بعد وقتی میشه.